أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر هم الحكم الواقعي میشه خوند هم الحکم الواقعیه یعنی یه اخصوی در تقدیر گرفته بشه منصوب بخونی و الا عطف بیان یا بدل از حکم محسوب میشه. خب دوستان بحث ما هرچند حواله به حلقه ثانیه شده اما چون بحث مبنایی است و در تمام بخش های کتاب حلقه ثالثه فی جمله بهش احتیاج هست، یه مقدار با دقت دلم میخواد این قسمت رو برای دوستانم جا بندازم. ما سخن از شارع مقدس فقط به میان نمی آوریم ها، هر مولای این روند رو طی میکنه، چه میخواد شارع مقدس باشد چه میخواد مولای عرفی باشد، مهم نیست اونش، این مراحل فراتر از احکام شرعی رو در بر میگیره. خب رفقا ببینید، احکام یک فرایندی رو در نفس مولا طی میکنه، سپس بر زبان مولا جاری میشه. اون فرایندی که یک حکم در نفس مولا طی میکنه میشه ثبوت، مرحله ثبوت. و اون گاه که بر کلام مولا جریان پیدا میکنه میشه چی؟ اثبات، مرحله اثبات. ما قبلا گفتیم ثبوت یعنی واقع، اثبات یعنی کشف واقع. مثال هم زدیم کرویت زمین از بد به خلقت زمین ثبوت داشت اما از زمان گالیله اثبات شد، او برای خود اثبات کرد سپس با ارائه ادله برای دیگران. حالا البته چه کسی کرویت زمین رو اثبات کرد ممکنه محل مناقشه باشه. یادم هست بعضی ها مدعی بودن خوارزمی نخستین مثبت کرویت زمین، ابن حیثم هم هست، فیثاغورس مثلا، بعضی مدعیان او قبل از گالیله از حکمای یونان باستان او کشف کرد این قضیه. حالا به هر حال هر کس ممکنه یه چیزی، اما اونی که اثبات کرد برای عالم کرویت زمین رو، نه اینکه تحت عنوان نظریه بخواد مطرح بکنه، اونی که اثبات کرد ظاهرا گالیله است که اصلا معروف هم این است که به دست او. حالا بحث حاشیه‌ای است، توی بحث ما نده. حکم هم از این مقوله خارج نیست، یک ثبوت دارد که در نفس مولاست، پس پرده سینه اوست، شماها نمیبینید نمیشنوید. بعد هم که به کلام و زبان او جاری میشود تازه اثبات شده آنچه که بیشتر ثبوت یافت. اما در نفس مولا رفقا، در نفس مولا حکم سه عنصر ثبوتی رو طی میکنه، از سه خان باید بگذرد. ما اینها تک به تک میگیم به جهت اهمیتی که داره، با حوصله گوش بکنید این قسمت رو. یک مرحله ایست که بهش میگن مرحله ملاک. مرحله ملاک همون مرحله معروف به مصالح و مفاسد افعاله. در واقع اونی که مرحله اول هست ادراک ملاک از سوی مولاست. نظر می کند مولا به فعل، می سنجد فعل رو بر اساس تبعاتی که دارد، آثاری که برش مترتب است. گاهی اوقات رفقا در نفس او مصلحت فعل غلبه می کنه بر مفسدش. به این تعبیر دقت کنید، مصلحت فعل غلبه می کنه بر مفسدش، گاهی اوقات مفسده فعل غلبه میکنه بر مصلحتش. اینو از چه جهت میگم؟ اینا در کتاب نیست، اما خب دانستنش لازم. از این جهت میگم که افعال خیلی وقتها هست که در کنار مصالح مفاسد دارند. کمتر چیزی است که مصلحت محض یا مفسده محض داشته باشه. نهایت بگیم ایمان به الله مصلحت محض، کفر به الله مفسده محض. اما افعالی که ما باهاش سر و کار داریم و متعلق احکامه، در کنار مصالح مفاسد هم دارند. ببینید آیه 219 سوره بقره، آیه 219 سوره بقره. یسالونه که عن الخمر والمیسر، سخن از خمر که شربش جزء کبائره. از تو میپرسن راجع به خمر و میسر. قل فیهما اسم کبیر، در این دو گناهی بس بزرگ است. و البته و منافع او للناس، منافعی هم برای مردم دارد. و اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش البته یعنی مفسدش بزرگتر از منفعتشه. حالا هم بعضی ها میگن که شرب خمر به شکل خفیف باعث کاهش فشار خون میشه، مثلا مانع سکته میشه. از اینجور فواید گاهی اوقات در طب روز اعلام میشه، منافاتی نداره. قرآن بهش اذعان داره که منافعی برای مردم دارن، اما خب بلایی که سر مردم میاره، مفسده ای که برای مردم دارد، غلبه داره. از اون ور رفقا، خوردن دارو برای درمان، خوردن دارو برای درمان مصلحت داره، شکی نیست. کار خیلی خوبی است شما واسه مرضی که خدای ناکرده مبتلا شدید دارو مصرف کنید، اما عوارض جنبی هم دارد. حتی حدیثی با این مضمون، لفظش یادم نیست، با این مضمون هست که ما من دوائن الا و فی جنبهی دا، ما من دوائن، دوائی نیست مگر اینکه در کنارش دا و مرضی وجود داشته باشه. به هر حال وقتی ما مثلا میخواییم فلان دارو استفاده کنیم که باعث میشه مزاجمون به هم بخوره، اما در این حال فلان مرض عفونیمون علاج بشه، سبک سنگین میکنیم، ببینیم مفسدش به مراتب کمتر از مصلحتش. پس هم در فعلهای حرام اگر دقت بکنید مصلحت و منفعت میبینید، هم در فعلهای واجب اگر دقت بکنید خالی از مفسده نیست. مهم غلبه است، اینکه کدام بر دیگری در نگاه مولا غلبه کنه. بسیار خوب، این میشه مرحله چی رفقا؟ ملاک، که در واقع ادراک ملاک است از سوی مولا نسبت به فعل. چند تا نکته اینجا بگم. یک، آقا مرحله ادراک ملاک، مرحله ادراک ملاک در حقیقت مبتنی است بر دیدگاه عدلیه، مبتنی است بر دیدگاه عدلیه. عدلیه معتقدند که احکام تابع ملاکات موجود در متعلقاتشونند، تابع ملاکات موجود در متعلق. خب عدلیه کیانند؟ امامیه و معتزله. اشاعره همچین دیدگاهی ندار. این نکته اول که دوستان من خوب باید عنایت و دقت داشته باشن. نکته دوم رفقا اینه که در احکام شرعی مصالح و مفاسد نسبت به بشر سنجیده میشه، نسبت به عباد سنجیده میشه. علت هم آن است که مولای حقیقی پروردگار متعال نیازی به مصالح و مفاسد افعال ندارد. نیازی به استیفاء ملاکات افعال برای خود ندارد. او به سان پدری دلسوز مصالح عباد رو و مفاسد عباد رو در افعالی که متعلق احکامش هست دنبال میکنه. این هم نکته چندم رفقا دوم. اما نکته سوم، ملاکات جزء مفاهیم مشککند، یعنی شدت و ضعف میپذیرند، نه متواتی که شدت و ضعف نمیپذیرند. جزء مفاهیم مشکک. میتونه مصلحت یک فعل شدید باشه یا ضعیف، همچنین مفسده یک فعل شدت پیدا کنه یا ضعف. این خیلی به صلاحته، این خیلی به صلاحت نیست. همین تعابیر نشون دهنده تشکیک در مقوله ملاک. اینم نکته چندو سه. خب مرحله بعد رفقا مرحله اراده است. مرحله اراده چیه؟ وقتی مولا ملاک موجود در فعل مکلف را دریافت، متناسب با نوع و میزان آن، نسبت به صدور این فعل از مکلف خود، حب یا بغض پیدا میکنه. حب یا بغض که نظر میکنه که چقدر به صلاح عبده اگر مولای حقیقی باشه. موالی عرفی البته ممکنه مصالح خود رو لحاظ کنن، نه مصالح عباد. بستگی به مولا هم داره. به هر حال او مصلحت رو وقتی که سنجید یا مفسده رو سنجید، متناسب با این حسی در وجود شکل میگیره که ازش تعبیر میکنیم به اراد. اگر نوع ملاکی که او غالب یافت در فعل مصلحت باشه، حب در سینه او شکل میگیره. هرچه مصلحت بیشتر، حب هم بیشتر. و اگر ملاک غالب در فعل مفسده در نظر او بیاد، بغض شکل میگیره، بغض در نفس مولا. و هرچه مفسده بیشتر، بغض بیشتر. ما از این حب و بغضی که در اثر ادراک ملاک شکل میگیره تعبیر میکنیم به چی رفقا؟ ها؟ تعبیر میکنیم به عنصر اراده. رفقا چند نکته اینجا بگم. یک، اراده معلول قهری ادراک ملاک. اراده معلول قهری ادراک ملاک، یعنی بدون اینکه بخواد مولا نقشی در شکلگیری اراده یا نحوه شکلگیری اون یا شدت و ضعفش داشته باشه، تحت تأثیر ملاک مدرک در نفسش اراده شکل میگیره. مطلب کاملا روشن و واضح است. به همین جهت اون تشکیکی که در ملاک هست به اراده هم راه پیدا میکنه. اون تشکیکی که در ملاک تصویر کردیم که گفتیم شدت و ضعف میگیره، به اراده هم راه پیدا میکنه. اراده هم جزء مفاهیم مشکک خواهد شد. میشه گفت خیلی دوست داره مولا این کار رو، میشه گفت کمی دوست دارن. همین یعنی تشکیک. رفقا نکته دوم، اگر مولا اراده خود رو ابراز بکنه. اگر مولا اراده خود رو ابراز بکنه، به این ابراز اراده از سوی مولا تعابیری اطلاق میشه که دلم میخواد همینجا براتون جا بیفته. اگر اراده حبه، ابراز حب از سوی مولا، بگی دوست دارم یه چایی الان رو میز من باشه، میشه ابراز حب. ازش تعبیر میکنن به بعث، بعث. ازش تعبیر میکنن به تحریک، ارسال. این واژگان ناظر به ابراز حب از سوی مولاست. همین که گفت من دوست دارم یه چای بر میز من باشد، میگن بعث العبد الى تحصیل شای او حرکه الیه او ارسله الیه. این تعابیر به کار میبره. از اون بر اگر اراده از جنس بغض باشه، اگر اراده از سنخ بغض باشه، ابراز بغض از سوی مولا باعث می شود که واژگانی از سنخ زجر در مقابل چی؟ بأس. منع در مقابل چی؟ تحریک. امساک در مقابل چی؟ ارسال به کار بره. ابراز بغض مصداق زجره، مصداق منعه، مصداق امساکه. میگن زجره المولا عن المجیء الى بیت زیدن، یا منعه عنه یا امسکه. همه این واژگان قابل صدقه، مال ابراز بغض. بسیار رفقا، نکته سوم، اگر مولا ابراز کرد اراده خود را، که بعدن میگیم به این ابراز اراده میگن چی؟ اثبات، مقام اثبات. اگر مولا ابراز کرد اراده خود را، همین در ثبوت حکم در حق مکلف کفایت میکنه، نیازی به عنصر اعتبار نیست. کافیه که به جای این که بگه من بر تو واجب کردم استکانی چای بر میز من بگذاری، بگه من دلم میخواد الان یه استکان چای رو این میز باشه، تمام. نیازی به مرحله اعتبار اصلا نیست. ابراز اراده، همین که اراده اصلا، جور دیگه بهتون بگم، به نحوی برای مکلف کشف بشه، بفهمد اراده مولا تعلق گرفته است به آوردن چایی، موظف در این مسیر اقدام کنه. اگر اراده شدید باشه و الزام آور، اگر اراده خفیف باشه، طبیعتا او تحریک مولا نسبت به آوردن چای رو باید به رسمیت بشناسه، نهایت به خود اجازه ترک هم بدهد، چون اراده ای که در نفس مولا شکل گرفته شدت نداره. این همین قصه راجع به بغض هم هست. این هم 3 تا مطلب راجع به عنصر دوم اراده. اما عنصر سوم اعتبار. رفقا، جعل حکم، نخواستی بگو انشاء حکم، جعل حکم توسط شارع متناسب با اراده شکل گرفته در نفس او عنصر اعتبار نامیده میشه. عنصر اعتبار، دو مرتبه بگم، جعل حکم توسط کی؟ شارع. اصلا چرا شارع میگم؟ مولا، عامش بکنیم. جعل حکم توسط مولا متناسب با اراده شکل گرفته در نفس او عنصر چی نامیده میشه؟ اعتبار. مثلا مصلحت شدید در فعلی میبیند، حب شدید نسبت به این فعل در نفس شکل میگیره. اینجاست که میگه واجب کنم بر پسرم که این کار انجام بده. همین که تو ذهنش تصمیم میگیره این کار رو الزام کنه بر فرزند، این عزم نفسانی اسمش چیه؟ اعتبار. ایاتون باشه وقتی تقسیم کردم امور رو به واقعی تکوینی و اعتباری و انتزاعی، راجع به اعتبار گفتم از سنخ عزم نفسانی است، چون عزم درش نهفته است، که خب یکی از اقسام اعتبارات همین احکام انشائی موالی دیگه از سنخ اعتبارات. در واقع رفقا او در نفس خود به این مرحله هم میرسد که بیاد فعل رو بر دوش مکلف بگذارد یا ترک رو بر دوش او به نحو الزام بگذارد یا دون حد الزام، بسته به اراده ای که در نفس او شکل گرفته. حب شدید منتهی میشه به جعل وجوب، حب خفیف منتهی میشه به جعل استحباب، بغض شدید منتهی میشه به جعل حرمت، بغض خفیف منتهی میشه به جعل کراهت. بسیار. فقط چند نکته راجع به اعتبار بگم. یک، اعتبار برخلاف دو مرحله پیشین اختیاریست. یعنی باید مولا تصمیم بگیره، انتخاب بکنه، حکمی را بر عبد بر مکلفش جعل کنه. دو مرحله قبل کاملا قهری بود، اراده مولا درش دخل نداشت. ادراک ملاک در فعل دست مولا نیست، مگه خود رو به نفهمی بزنه، که این هم طنز شوخی. همچنین حب و بغض متناسب با ملاک ادراک شده هم دست مرید، دست صاحب اراده نیست. طبیعتا او نسبت به این اراده بی اراده است. این هم از این. اما مرحله اعتبار تنها مرحله ثبوتی اختیاری حکم شرعی، باید حتما تصمیم به جعل بگیرد تا این اتفاق رقم بخوره. این نکته اول. رفقا نکته دوم، اصل حکم در مرحله اعتبار رقم میخوره. در مرحله اعتبار اساسا حکم کی پدیدار میشود؟ وقتی که مولا انشاء کنه چیزی را، جعل بکنه چیزی را. لذا میگیم احکام ماهیت اعتباری دارن، چون حقیقت احکام اینجا شکل میگیره، حقیقت احکام اینجا رقم میخوره. برخلاف دو عنصر قبلی که ماهیتی تکوینی و واقعی دارند نه اعتباری، ادراک ملاک یک اتفاق کاملا تکوینی است، فراگیری، تعلم، چه تو تکوینیه در عالم واقع اتفاق میفته، جعلی و قراردادی نیست. ما بنا میگذاریم که شما عالمی، مگه میشه؟ یه امر کاملا تکوینی و واقعی است. همینطور حب و بغض یه امر کاملا نفسانی است، جزء اعراض محسوب میشه، از مقوله کیفند اینها، از مقوله کیف نفسانی اند. البته اختلاف هست در موردش، مثلا جو علم اختلاف، بعضی از مقوله اضافه است، مطالعه کار به اختلافات اهل معقول نداریم. از اعراض محسوب میشن، اعراض هم همه جزء امور واقعی اند، نه امور اعتباری. اما جعل رفقا یک امر اعتباری است. نتیجه ای که از عرائض ما تو این بند به دست میاد اینه، وقتی میگیم اصل حکم با اعتبار رقم میخوره، حواستون جمع باشه، رو این حساب به ملاک و اراده میگن مبادی حکم. مبادی حکم به تعبیر دیگه خواستگاه های حکم، بسترهای پیدایش حکم. اصل حکم کجاست؟ مرحله اعتبار. اما این اعتبار تابع اراده است، اراده تابع ملاکه. نتیجه این است که ملاک و اراده میشه دو مبدع ورای اعتبار. این جمعش هم شما رو گول نزنه ها، بگید مبادی و حکم باید اقلش سه تا باشه، ولی که میگی ملاک و اراده، نه. ببینید این جمعش یا تسامحیه یا به جهت تنوعی است که در ملاکات و ارادات هست. مبادی حکم گاه مصلحت، گاه مفسده است، اونم باز شدت و ضعف میپذیره. خود اراده هم گاه حب، گاه بغضه، اون هم شدت و ضعف میپذیره. تازه ما تمام این حرفایی هم که داریم میزنیم ناظر به احکام اقتضایی است، یعنی وجوب، استحباب، کراهت و حرمت. راجع به اباحه بعدن سخن خواهیم گفت، او هم میتواند ملاک مقتضی خود رو داشته باشه، اراده ای متناسب با خود در نفس مولا داشته باشه و حکمی هم به نام اباحه جعل بشه. اونو بعدن میگم به خاطر دقتی که در مسئله است، و البته خود مصنف هم بعدن این مطلب رو خواهند فرمود. بسیار خوب. نکته سوم در باب اعتبار که نکته مقدار دقیقی است و باید دوستان با من باشن این نکته رو خوب بفهمن، اینه که اعتبار عنصر ضروری در مرحله ثبوت نیست. اعتبار عنصر ضروری در مرحله ثبوت نیست. این جمله از مرحوم شهید صدر. یعنی چی؟ اینجا باید با من باشی. این که میگه اعتبار عنصر ضروری نیست در پیدایش حکم، خیر، در پیدایش حکم اتفاقا اعتبار تنها عنصر لازم برای پیدایش حکمه. تا انشاء و اعتبار نباشد معتبر و منشأ پدید نمیاد. چیزی که ماهیتش قائم به انشاء و جعله، بدون انشاء و جعل پا به عرصه وجود نمی نهد. پس چیه که آقای سعد میگه اعتبار عنصر ضروری نیست؟ اعتبار در ثبوت تکلیف بر عهده مکلف، به تعبیر دیگه در تحریک مکلف به سمت فعل یا منع مکلف از فعل نقش ضروری ایفا نمی کنه. وجه شما قبلا هم گفتیم. به این علت که مولا میتونه به جای اعتبار یک حکمی بر ذمه عبد به همون ارادش بسنده کنه، از ارادش برای عبد سخن بگه، و اینجاست که عبد متحرک میشه به تحریک مولا. یادتون هست ابراز اراده اسمش چی بود؟ تحریک، ارسال، بعث. منبعث میشه به بعث مولا، یا ممتنع میشه به منعش، منزجر میشه به زجرش. همین که ابراز اراده بیاد وسط کافیه. اگر ابراز بکنه حب شی را به نحو شدید، تکلیف بر دوش عبد میاد. اگر ابراز بکنه بغض شی را به نحو شدید، تکلیف بر دوش عبد میاد. اولی از سنخ وجوب، دومی از سنخ حرمت. بنابراین مولا میتونه در نفس خود فقط دو مرحله رو طی کنه: ادراک ملاک و اراده. دیگه مستقیم بره سراغ عالم اثبات، بیان کنه اراده خود را، یعنی این. و البته میتونه خان سومی هم رد بکنه به نام چی؟ اعتبار. اعتبار علت هم کاملا مشخصه. چرا در تحریک عبد، در تکلیف عبد اعتبار ضرورت نداره؟ علت تو نیم خط. علت این است که به حکم عقل تحصیل مراد مولا واجبه، تحصیل مراد مولا واجبه، نه موافقت حکم مولا. تحصیل مراد، همین که اراده ابراز شد، موظفی در مسیر تحصیلش تلاش کنه، نه اینکه موافقت حکم بر عهده عبد باشه تا مولا را لابد منه باشه حکم رو انشاء کنه بعد بر شما تکلیف ثابت بشه. روشنه؟ مراد مرحله دوم، حکم مرحله سوم شکل میگیره. چرا راه نداریم؟ عرض کردم که در نفس مولا اراده شکل میگیره، همین اراده رو ابراز میکنه. راه شما ابراز مولاست، ابراز غیر از انشاء حکمه. میگه انی ارید و من که ان تجی علی به شای. چرا؟ محل اثبات هیچ اناته ای به اعتبار نداره. اثبات در حقیقت یعنی بیان، یعنی کلام، یعنی سخن مولا. میتونه مستقیما پرده از اراده خودش برداره. محل اثبات رقم خود.
فرقش با انشاء چی شد؟
انشاء مرحله ایست پیش از اثبات که حالا خواهم گفت. گاهی اوقات انشاء الان، اثبات فرداست. تصمیم میگیرم که به پسرم بگم این کار رو انجام بده، این میشه جعل و اعتبار. من تو الان به جهت مصالحی بهش نمیگم، فردا میگم، الان زوده. پس تفکیک شد بین انشاء و اعتبار. در بحث شریعت این تفکیک روشنتره. احکام حالا بسته به اختلافاتی که هست یکباری و به تدریج جعل شدن در صدر اسلام یا حتی قبل از اسلام، اما خب توسط نبی اکرم به تدریج به مناسبتها اثبات شدن، ابراز شدن، بیان شدن.
اینجا باز قبلش باید اون عزم داشته باشه که این ابراز کنه.
عزم بر ابراز غیر از عزمیست که لازمه انشاءه. بله، ابراز هم یک فعل اختیاری است، سخن گفتن فعل اختیاری است، اینم یه عزم میخواد. اما اینجا سخن از عزم بر ابرازه، نه عزم بر جعل تکلیف بر دوش عبد. اون عزمی که مقوم اعتبار یه چیزه، عزم و تصمیمی که پشت سخن گفتن و حرف زدنه چیز دیگری است. خب ببینید، سوال اینه که اگر قرار باشه مولا نیازی به اعتبار نداشته باشه، از مرحله اراده و حب مستقیما به عالم اثبات بره و تکلیف هم بر دوش عبد ثابت باشه بدون اینکه در این قضیه اعتبار را نقشی باشه، خب پس چه به درد بخوره اعتبار؟ یه عنصر کشک، بی فائده، بی اثر. ببینید رفقا، اینجا یک نکته ای باید بگم. در نظام های عقلایی غالبا موالی قانونگذارها از عنصر اعتبار به عنوان عملی که موجب نظم یافتن ارادشون میشه، موجب ساماندهی و شکلگیری ارادشون میشه بهره میگیرن. گاهی اوقات باید به اراده شکل داد، نظم داد. این کارو چی انجام میده؟ به اعتبار. در حقیقت این نکته رو یاد بگیرید، اعتبار یه وسیله ایست که مولا نقطه ای که درش طاعتش رو مطالبه میکنه باهاش مشخص میکنه. به تعبیر آقای سعد مرکز حق طاعتش رو باهاش تعیین میکنه. ممکنه اراده شما به یک شی تعلق گرفته باشه، اما بخوای اون حق طاعتی که بر عبد داری رو در مقدمه شی مطالبه کنی، در مقدمه شی. راهکارش چیه؟ استفاده از عنصر اعتبار. به جای این که حق طاعتت به طور قهری و اتوماتیک بنشینه رو مرادت، از طریق عنصر اعتبار میای اعمال اختیار میکنی، اون حق طاعت رو میبری کجا؟ رو مقدمه مرادت، رو مقدمه طلبگی، نه رو خود طلبگی. برای روشن شدن این قضیه که خوب براتون جا بیفته، بذارید یه مثالی رو عرض بکنم. فرض بگیرید بابایی میخواد بچهش رو تشویق بکنه بره آخوند شه، طلب شه، عالم شه. چرا؟ مصلحت رو در عالم شدن میبینه، ملاک نسبت به عالم شدن فرزند، حب شدید احساس میکنه، اراده. همینجا میتونه ابراز اراده کنه، پسر من به شدت علاقه دارم تو طلبه بشی، عالم بشی. این از مرحله اراده مستقیم بیاد. اینجاست که اگر اطاعت پدر واجبه، طلبه شدن بر اون شه چی؟ واجب. اما میتونه رفقا به مرحله اعتبار بره. در مرحله اعتبار چون با یک فرایند اختیاری مواجهی، میتونه ارادش رو در قالب اعتبار شکل بده، شکل خاص بهش بده. یعنی چی؟ همونطور که میتونه بگه جعل میکنم بر ذمه فرزندم آخوند بشه، همون چیزی که مراد هست رو بر دوش فرزندش بذاره، میتونه تدبیری بیندیشد بسته به مسائلی که در ذهنش، بسته به اقرازی که مد نظر داره. مثلا به خودش بگه که من اگر بچه‌م بگم برو طلبشو، برو عالمشو، مصلحت نیست. این جور خواسته شاید نقض غرض بشه، لج کنه یا احساس بکنه تحمیلی، تنبلی کنه تو این مسیر، مسیر پرزحمتیه. چه کار میکنه رفقا؟ یه تدبیر میکنه. به جای اینکه مستقیما بر دوش فرزند آخون شدن رو الزام کند، بر عهده او واجب میکنه بعضی از کارها را که بستر طلب شدن رو فراهم میکنه. مثلا میگه که با فلان فرد نشست و برخاست کن که طلب است، برو تو مسجد فلان تو جمع این جوانها بنشین که طلبت، هر شب خدمت فلان عالم حاضر شو، در نمازش حضور داشته باش. ببینید این همش تکالیفیست که در مرحله انشاء در حقیقت او سامان میده، بر پایی همون ارادهی که به طلب شدن عالم شدن داره نظم میده. از اون وقت خیلی وقتا هستن اراده و حب منشأ تحریم ممکنه بشه، حواستون جمع باشه. از اون ور ممکنه بگه که تلویزیون حق نداری نگاه کنی، احساس بکنه زمینه طلبگی رو کم میکنه، یا امر کنه با فلانی قطع رابطه کن، فلان مجلس حاضر نشو، دست گوشی نباشه تو سایت و همینجوری بپلکی، یه سری نواهی هم ممکن داشته باشه. همه اینها مبتنی بر یه غرضه. کدوم غرض؟ اون غرض طلب شدن. اراده تعلق یافته از شما طلبه بشی، در محل اعتبار تنها چیزی که واجب نمی کنه بر عهده پسرشون، احساس میکنه تحمیلی میشه و بیفایده میشه و شغل او خود انتخاب بکنه، نه به زور والدین، همین طلبگی. به جاش چیکار میکنه؟ مقدماتی که بستر طلب شدن رو فراهم میکنه امر میکنه، موانعی که جلو طلبگی رو میگیرد نهی میکنه. اینها رو در حقیقت در ذهن خودش به عنوان تکالیف جعل میکنه. بر اساس اینها امر و نهی یعنی اثبات در حقیقت خواهد کرد.
خود یعنی همون برنامه‌ریزی مولا برای اثبات
نه نه، در واقع میشه گفت یک تصمیمی است که مولا میگیره. خود اثبات باز مراحلی برای خود داره که حالا عرض خواهم کرد در وقت خودش، اما اجالتا دوستان من بدانند که مولا فقط و فقط از عنصر اعتبار بهره میگیرد. برای چی؟ برای ساماندهی، شکلدهی و نظمدهی مرادش، قرضش به تعبیر دیگر. این نکته به عنوان نکته چهارم هم به اون سه تا نکته مرحله اراده اضافه کنید. نکته چهارم، رفقا قرض رو شما زیاد شنیدید، میگن اقراض شارعانه، اقراض مولا. اقراض همون مراد، همون مرادات. قرض فرقی با مراد نمی کند، حواستون به نکته باشه و خلط نکنید. ما قبلا گفتیم قرض با ملاک یه پا میره، بارها به فقط ذکر دادیم. علت این است که مراد برآمده از ملاک، مراد هم همون قرضه، قرض هم معلول قهری ملاک میشه. این هم از این رفقا. بعد که مراحل ثبوتی یک حکم طی شد، وارد مرحله اثبات میشه. مرحله اثبات، اثبات حکم واقعی برای عباد توسط مولا. خود اثبات برای خودش یه برنامه‌ریزی داره، غیر از برنامه‌ریزی که ممکنه در مرحله ثبوت و در عنصر اعتبار برنامه فقط اونجا میشه ریخت ها، چون اون فقط اختیاریه. غیر از اون برنامه‌ای که ممکنه مولا در مرحله اعتبار داشته باشه، ممکنه یه برنامه‌ای هم واسه مرحله اثبات داشته باشه. مثلا ممکنه تصمیم بگیره که این درخواست‌هاش رو از پسرش توسط همسرش به او منتقل کنه، به مادرش بگم که بهش اینجور بگه، بهتره، زبانش لینتره، نرمتره. یا به عموش بگم بابات اینجور میخواد. یه نوع برنامه واسه اثبات. یا اینکه امروز بگم یا فردا بگم، اینجا بگم یا اونجا بگم، بعد از این آوانس بگم مثلا بهش که سخت نگذره، راحت قبول کنه، قبلش براش هدیه‌ای بخرم یا بعدش براش هدیه‌ای بخرم. این برنامه و مقام اثبات ربط به محله جعل و اعتبار نداره. یکی از جاهایی که مولا باید در مقام اثبات برنامه بریزه اینه که با چه تعابیری اون حکمی که اعتبار کرده از رو بیان کنه. نوع تعابیر فرق میکنه، لحنش رو باید انتخاب بکنه. این همه مربوط میشه به برنامه ریزی که باید در مرحله اثبات داشته باشه. اینجا میتونم نکته بگم بد نیست. رفقا ببینید، اثبات حکم با اشکال گوناگونی میتونه انجام بشه. با اشکال گوناگون. یک، با صيغه انشائی. صيغه انشائی امر یا نهی، بکن نکن، حج به جا بیار، حج به جا نیار. دو، با جمله خبری. با جمله خبری، حج بر تو واجب است، حج بر تو حرام است. میتونه مستقیما اراده خود رو نسبت به فعلی در مقام اثبات ابراز کنه. اراده خود را، دوست دارم، شوق دارم چنین بکنی یا چنین نکنی، حج بکنی یا حج نکنی. ارادش مستقیم، این هم یه نحوه. چهار، ممکنه که از عنصر اعتبار خبر بده که به تبع کاشف از اراده اوست. خبر از اعتبار، از اونجایی که اعتبار مبتنی بر اراده است، کشف انی میکنه از اراده ای که پشت اعتباره. کشفی که معلول از علت خود کند میگن چی؟ انی. کشف دود از آتش، یک کشف انی میکنه از اراده مثل این آیه شریفه که می‌فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. همون اعتبار که در نفس ما شکل میگیرد رو به این شکل گزارش میکنه، خبر میده، مهم نیست شکل اثبات، قابل برنامه. خالی مثال بزنم از نظامات عقلایی تصمیم گیری، قوه مقننه. رفقا ببینید در سطح حکومت ها همین مراحل دیده میشه. قانون واکسیناسیون اطفال، اطفال زیر 6 سال، خوب دقت بفرمایید. ابتدا از سوی دولت این طرح واکسیناسیون به عنوان یک لایحه به صحن مجلس میاد، کارشناس ها حرف میزنن، موافقین سخن میگن، مخالفین انتقاد میکنن، در نهایت تو این گفتگوها و جلسات ملاک موجود در واکسیناسیون اطفال کشف میشه. مرحله اول تو این گفتگوهای مجلس، سخنهایی که کارشناس ها میگن، موافقین و مخالفین میگن، ملاک کشف میشه. بالاخره مصلحت غالب درش یا مفسده؟ آیا الزام بکنیم جامعه را مصلحتش بیش است یا مفسدش؟ این میشه مرحله چی؟ ادراک ملاک، که در قالب این گفتگوها و تحقیقها و رفت آمدها و کمیسیونهایی که برگزار میکنن رقم میخوره. بعد رفقا این طرح به مرحله رأی گذاری میرسه، به رأی گذاشته میشه، نماینده ها بهش رأی میدند، میشه مرحله اراده. مرحله اراده در واقع رأی‌گیری یعنی این که افراد ابراز میکنن که این کار خوبه یا نه. اگر اکثریت ابراز کردن که این کار خوبه، معلوم میشه که اراده مجلس پشت این کار هست. ابراز البته برای خودشونه دیگه، رأی‌گیری در درون مجلسه، ممکنه ابراز به مردم نکنن. که میگم ابراز یعنی همون رأی‌گیری، رأی میدن. همین که رأی دادن به این کار و اکثریت معلوم شد که گرایش به واکسیناسیون مثلا دارن، مرحله اراده شکل میگیره. حالا باید اینو در قالب قانون، این مصوبه رو در قالب یک آیین‌نامه اجرایی و قانونی طراحی کنن. میره تو کمیسیون مربوطه یا حقوقدانهایی هستن که این کار انجام میدن، یه شکل قانونی به قصه میدند که بله اطفال مثلا بین 1 تا 6 سال در تمام شهر روستا از مورخه فلان لقایت فلان باید به کجا، مثلا خانه های بهداشت، خانه های سلامت مراجعه کنن برای واکسیناسیون اطفال، شکل قانونی بهش میدن. این تدوین آیین نامه و قانونی کردن مصوبه میشه مرحله چی؟ اعتبار. بعد که این مرحله رقم خورد، از طریق رسانه‌های گروهی و جمعی به مردم ابلاغ میشه، میشه چی؟ اثبات. اونا همه ثبوتی درون مجلسی بود. وقتی که ابراز میشه به مردم، بیان میشه برای مردم، میشه اثبات. البته گاهی اوقات ممکنه مثلا شکل قانونی یک مصوبه قبل از تصویب طراحی بشه بعد به تصویب گذارده بشه، متو مهم نیست. اونی که در محل بحث ما مهمه این است که شما متوجه باشید که این مراحل چگونه رقم میخوره. یه چند خطی بخونیم دوستان، چند خطی بخونیم. فقط مر بنا فی الحلقه السابقه، چی گذشت؟ ان فاعل مر، این که مرحله ثبوت حکم، حکم واقعی، گفتم الحکمه میشه خوند، الحکمه هم میشه خوند، هر دوش درسته. تشتمل این مرحله بر 3 عنصر که ملاک و اراده و اعتبار است، و گفتیم که اعتبار نیست عنصر ضروری، بلکه یستخدم به کار گرفته می شود غالبا، نه دائما، چون ضروری نیست که دائمی باشه، غالبا به کار میره که عمل تنظیمی و سیاقی، مثل یک عامل، عمل یعنی عامل، یه عامل نظم دهی و شکل دهی، سیاقه یعنی شکل، تنظیم این نظم از نظم میاد. یک عامل نظم دهنده و شکل دهنده به اراده مولا، طلب شدن رو اراده کرده مون تا شکل میده که به جای اینکه مستقیما به این مثلا امر کنم، مقدماتش رو امر میکنم، موانعش رو نهی میکنم، شکل میده. و نورید و نشیر الان الى حقیقت العنصر الثالث الذی یقوم الاعتبار به دور تعبیر عنه غالبا. الان میخواییم اشاره کنیم به حقیقت عنصر سومی که قیام میکند اعتبار به نقش تعبیر و تبیین از آن. قام به دور فلان، یعنی نقش فلان رو ایفا کرد. قام زیدون به دور ابی، نقش باباش رو ایفا کرد. اینجا میگه یقوم چی رفقا؟ اعتبار، واژه اعتبار. یقوم و به دور ایفا میکنه نقش چی را؟ نقش تعبیر از این عنصر را. واژه اعتبار نقش تعبیر از این عنصر رو ایفا میکنه. روشنه دیگه انشالله. غالبا میگه غالبا چرا؟ چون گاهی اوقات میگن انشاء، گاهی اوقات بهش میگن چی؟ جعل، گاهی اوقات بهش میگن اعتبار. و توضیح هو ان المولا کما ان له حق الطاعه علی المکلف فی ما یریده من. مولا همین طور که حق طاعت دارد بر مکلف در آنچه که اراده میکند، مولا آن چیز را از مکلف، کذالک للمولا حق تعیین حق طاعت، دقیقا تعیین کنه حق طاعتش رو در کجا مطالبه کنه. حق دارد تعیین کند مرکز و نقطه حق طاعتش را در حالاتی که اراده می کند مولا چیزی را از مکلف. توی ترجمه میکنم که زمانم بتونی ارجاع بدی، حواست باش. در حالاتی که اراده می کند مولا چیزی از مکلف را. فلیس ضرورین، پس ضروری نیست. چی حالا میاد؟ اذا تم الملاک فی شیء، مصلحت در طلبگی. و اراده المولا، طلب شدن رو مولا اراده کنه، ضمیر به شیء برمیگرده، اراده اون شیء را مولا. چی ضروری نیست رفقا؟ ان یجعل اسم لیس است، ان یجعل نفس ذالک شیء طلبگی فی عهدت المکلف. یعنی چی؟ فرزند بیاد همین طلبگی رو در عهده مکلف، نه لازم نیست حتما این کار انجام بده. مسبن به نظر من حاله، حال از شیعه، حال از شیعه. مسبن لحق طاعه، همون مرکز حق طاعت که میگفت حالا شد مسب به حق طاعت. لازم نیست حتما بیاد همونی که بهش ارادش تعلق گرفته از سو بکنه نقطهی که حق طاعت رو درش مطالبه میکنه، نه، بلکه میتونه نقطه حق طاعت رو در مقدمات طلبگی تعریف بکنه. ارادش به چی تعلق یافت؟ به طلبگی. اما حق طاعتش رو به عنوان پدر کجا مطالبه میکنه؟ تو نشست و برخاست با فلان عالم، با رفتن به جمع فلان دسته از طلبه ها، اینجوری مطالبه میکنه. مصب به حق طاعت نقطه ای که درش حق طاعتش رو اعمال میکنه، طاعتش رو طلب میکنه از عبدش. بل یمکن المولا ان یجعل مقدمت ذالک شی، میتونه مولا قرار بده مقدمه اون شی را، مقدمه طلبگی را. الذی یعلم المولا، شیئی که میداند مولا، به انها، یعنی ان اون مقدمه مؤدیتون الى اون شی، چیزی که مولا میدونه منجر میشه به طلبگی، مثل نشست و برخاست با فلان عالم، تماشای فلان برنامه، اینها رو در حقیقت امر بکنه. ان یجعل مولا مقدمه اون شی را، مقدمه ای که التی صفت مقدمه، مقدمه ای که یعلم المولا به ان این مقدمه منجر می شود به اون شی. ان یجعل کجا؟ فی عهدت المکلف، متعلق به چیه؟ یجعل، در عهده مکلف بذاره. دون نفس شی، اما خود شی رو جعل نکن، نگه بچه طلبشو، شاید صلاح نباشه اینجور. مقدمه‌ای که منتهی به طلب شدن باشد رو. فیکون حق طاعت منصبن علل مقدمت ابتداء. اینجاست که حق طاعت رو مولا با استفاده از عنصر اعتبار قرار میده رو چی رو فقا؟ رو مقدمه اون مراد، نه خود مراد. و این کان شوق المولوی و غیر متعلق بها، اگرچه ممکنه شوق مولوی متعلق به مقدمه نباشه، بس از مقدمه بعدش بیاد، سیگه وقتی از مقدمات طلبگی هم بعدش میاد ها، اصلا اراده ای به مقدمات طلبگی مستقلن نداره، نشست و برخاست بکنی با طلبه های الاف فلان مسجد که چی بشه اصلا، اما چاره ای نداره، برخی هرچند اینا الافن اما رفت و آمده با اینها با اسمش شوق طلبگی پیدا کنه. و این کان شوق المولوی و غیر متعلق بالمقدمت الا طبعا، اصلا شوقی ندارد مگر به تبع شوقی که به اصل مراد داره، به اصل ذل مقدمه دارد، به اینها هم شوق پیدا کرده. شما خواهی غذا بخوری باید حرارت گاز رو هم تحمل کنی، اگه نسبت به گاز روشن کردن شائقی اصالت نداره، بلکه به تبع علاقه به غذاست که تحمل میکنه این گرما را، نسبت به این حرارت هم تحمل داری. و هازا یعنی ان حق طاعت ینسب علا ما یحدده المولا، این معنیش نیست که حق طاعت ریخته میشه، ینسب ریخته میشه بر آنچه که تعیین میکند آن را مولا، به هنگام اراده مولا چیزی را، طلبگی را ریخته میشه، به هنگامی که چیزی را بخواد مسبن مفعول دوم یحدد، حق طاعت ریخته میشه بر آنچه که تعیین میکند آن چیز را، نشست و برخاست با طلبه های الاف ها، ریخته می شود بر آنچه که تعیین می کند آن چیز را مولا، مسبن له، مسب به چی؟ حق طاعت به عنوان مرکز، مسب ها مرکز، نقطه، نقطه حق طاعت روشن دیگه، عبارت دیگه، حق طاعت ریخته میشه بر همون نقطه ای که مولا می خواد، معناش اینه، بر همون نقطه ای که مولا به عنوان مجرا، مسب و مرکز حق طاعت تعیین میکنه، که در مثال ما هم نشست و برخاست است. و یدخله، باب افعال، و یدخله کی؟ مولا. اون ما یحدده را فی عهدت المکلف، اونی که به عنوان مسب حق طاعت قرار داده است داخل میکنه بر ذمه مکلف. بل اعتباره هو الذی یستخدم عادتاً، به کار گرفته می شود عادتاً برای کشف از مسبی که، نقطه ای که معین کرده است این نقطه را، این مسب را مولا برای حق طاعت خود. اعتبار یه وسیله ایست برای تعیین نقطه طاعت مولا. فقط یتحد، گاه متحد است این مسب، این نقطه ای که حق طاعت و مولا درش تعیین می کند، مع مسب به ارادته، به اون نقطه ای که اراده بهش تعلق یافته، اراده مولا. این در کجاست؟ جایی که واجب کنه طلبگی را. اینجا مسب ها یکیست، مسب به اراده، طلبگی. چی مراد بود؟ طلبگی. نقطه ای هم که مولا جعل تکلیف می کنم همین طلبگیه. ولی این مسب به ارادته میسید مراد، اسم دیگر مذهب به اراده مراد است. فقط یتقایر، تمام تقایر پیدا می کند چی با چی؟ اون مذهب به حق طاعت که در محله اعتبار رقم می خوره با مذهب به اراده، یعنی مراد یه چیز میشه اما تکلیف و چیز دیگری می شینه، رو مقدمش می شینه. تقایر از صنف تقایر مقدمه با ذل مقدمه است. این میشه تقاضا. السلام علیکم و رحمت الله.